أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله زر و عالم زر این مسئله است که در روایات نسبت به این قضیه مطالبی آمده و درک اون روایات خب قدری مشکله. از اون طرف بزرگان میبینیم نسبت به مسئله زر تعبیر دیگری دارند که اون تعبیر شاید در راستای توجیه روایات هست، ولی باز نسبت به اون چرا که مفهوم برای اذهان هست نسبت به آن مطلب هنوز به طور دقیق بیان نشده. و به طور کلی قضیه عالم زر با قضیه لوح محفوظ و عالم تقدیر و مشیت با هم پیوند خورده و ارتباط و علاقه وثیق داره و بدون التفات به اون قضیه مسئله عالم زر را ما نمیتوانیم جداگانه مورد بررسی قرار بدهیم. آیه‌ای که در قرآن نسبت به این مسئله دلالت میکنه، البته خب آیه مرحوم تا اونجایی که یادم خیلی وقت پیش یادم میاد علامه در تفسیر المیزان این آیه را به یک نحوی ایشون معنا کردند و شاید با بعضی از تعابیر این نحو صحبت فی الجمله منافاتی داشته باشه. در اون جایی که می‌فرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم من انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خب این اقرار در اونجا تعبیر شده به همان کیفیت خلقت این انسان که چگونه انسان در فطرت خودش و در وجدان خودش. در آیات قرآن نسبت به این مسئله خب آیات دیگری هست که و اذا سألت من خلق السماوات و الارض و یقولن الله، که با اینکه اینها مشرک هستند و یا کافر هستند، ولی در عین حال وقتی که به فطرت خودشون مراجعه میکنند مطلب را جور دیگری ارزیابی میکنند. مرحوم علامه این تا اونجا که یادم، حالا من دوباره برای بحث فردا مراجعه میکنم تا اینکه دقیقتر به طور دقیقتر بگم، یه وقتی من اینجا رو میدیدم خب خود رو فقط هم خوب خوبه ببینن این بحث رو در تفاصیل. بالاخره این یه مسئله است که مربوط میشه و به آیات مربوط میشه و روایاتش هم که خب روایاتش باید بررسی بشه. این مسئله را به یک نوع اعتقاد قلبی و به یک نوع قضاوت فطری و وجدانی و حسی این مسئله رو تعبیر می کردن. صحبت از زر نیست، صحبت از همون اصولیست که خدای متعال در فطرت هر انسانی این را به ودیعه گذاشته و همون اصل مودع در فطرت انسانی حاکم به مقام ربوبیت و مقام توحید است. که ولا این سالت هم من خلق السماوات و الارض، اشاره به همین قضیه است. یا فرض کنید که وقتی امام صادق علیه السلام به اون شخص ملحد میگن آیا شده که تا به حال سوار سفینه شده باشی و بر سفینه در بحر حرکت کرده باشی؟ طوفان میگه بله. بعد میگن میفرماین که خب اتفاق افتاده که دیگر امید و امنیه تو از همه وسائل و وسائط منقطع شده باشه، در اونجا قلب و ذهن و نفس و روح تو به چه چیزی در اونجا تمایل دارد؟ که اون چیزی که به اون متمایل است و از همه چیز اون دست بر می دارد، اون همون نقطه توحید است، که اون نقطه توحید در نفس هر کسی هم وجود داره. همه می فهمند این را و همه این را ادراک می کنند، همون مسئله. و این خیلی مسئله مهمی است. خیلی این مسئله مسئله مهمی است. حالا انشاءالله بعدن که اگر خدا بخواد در طول مباحث این قضیه خواهیم گفت که چه نکات اخلاقی از این مطلب انسان میتواند انتزاع کنه و استخراج کنه و در زندگی خود و در ارتباط با خدای متعال و دیگران میتواند اون مطالب را به منصه ظهور در بیاورد. در اینجا قضیه به خود فطرت انسان و فطرت توحیدی برمیگرده که آیه قرآن در اینجا بنابر این تفسیر دارد که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، یعنی از پشتهای اینها و از این نسلهای اینها خداوند این اقرار و اعتراف را گرفت. یعنی هر کسی از هر نسلی از نسل بنی آدم که در این دنیا بخواهد ظهور پیدا کند، این همراه با این اقرار نفسی و اقرار باطنی و اعتراف باطنی بر مقام ربوبیت، این همراه با او به این دنیا قدم می گذارد و همراه با این اعتراف به این دنیا وارد می شود. حالا یا با این اعتراف باطنی هم عمل ظاهری و فعال او و تصرفات او هماهنگ و موافق است، خب میشه موحد. یا اینکه با این فطرت باطنی اون عمل و فعال او موافق نیست. الان تمام این جنایاتی که داره در دنیا انجام میشه، همه این جنایات واقعا مورد تأیید شخصه. یعنی اون کسی که داره این جنایت رو انجام میده، اون کسی که داره این دروغ را میگه، اون کسی که داره این عمل خلاف را داره انجام میده، در همون موقعی که داره این عمل خلاف رو داره انجام میده، واقعا فطرتش نسبت به اون عمل خلاف حاکم است و قاضی است اون، یا این که نه، با یک تصرف و اعمال نفسی و با یک دخل و تصرف باطنی مانع از قضاوت اون باطن و مانع از مقام ظهور و مقام بروز اون مسئله فطری میشه. اون مانع عبارت است از شرک، اون مانع عبارت است از کفر. یعنی همین که شخص میاد و نمیگذارد که اون فطرتش بیاد و اون را به یه وقتی که شخصی بود در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشون اومده بود، این که عرض میکنم واقعا مسائل بسیار عجیب و اخلاقی در این قضیه وجود داره، در این مسئله در این قضیه اقرار به ربوبیت و اقرار به توحید وجود داره، معناش این همینه. همه ی گیر ما فقط همینه، همه ی گیر ما این است که ما در طول 24 ساعت دائم در حال ایجاد موانع هستیم، نه در راه رفع موانع، چون خود اصلا مانعی نیست، ما مانع را ایجاد میکنیم. راه سلوک راه رفع موانع نیست، راه جلوگیری از ورود مانعه. فطرت انسان مانعی برای بروز و ظهور نداره، خود فطرت طبعش، مقتضای طبع فطرت و مقتضای طبع عقل وصول به حقیقت. نفس فطرت و نفس عقل و نفس وجدان، این نفسش، این اقتضاش وصول به این حقیقت. نفس ما سیلان است، الماء سائل. برای عدم سیلان مانع میآورند، این مانع رو میارن جلوی این. الان فرض کنید که آب داره از اونجا میاد، اینو میگیرن جلوش که آب نیاد جلو و حرکت نکنه. سنگ میذارن، نمیدونم تخته میذارن، در میذارن. نفس ما این سیال، سیالیت و سیلان خود نفس ما. نفس فرض کنید که نار، این حرارته. برای این که نار حرارت را محدود کند عائق میگذارند، و اینا عائق را هیچ وقت برای وسیله برای انتشار نار که قرار نمیدن. خود نار فی حد نفس خودش دارای حرارته، خود ما فی حد نفسه دارای سیلانی. درست شد؟ خود هوا فی حد نفسه دارای انبساطه و دارای وساطته. پس به طور کلی نفس فطرت خودش وصول به حقیقته. هیچ نیاز نیست شما به کسی بگید بشین فکر کن ببین خدا کیه. خدا را در درون خود ما احساس میکنیم. میگن پرده را جلوی فطرتت بردار. تو جلوی فطرتت پرده گذاشتی، مانع گذاشتی. پرده را جلوی فطرتت بردار تا اینکه دروغ نگی، نه اینکه به فطرتت فشار وارد کن و اعمال رویه کن و با تأمل باعث بشو که فطرت تو صداقت ابراز کنه. فطرت صداقت و از وجودش ذاتیشه و ذاتی که لایعلله. خود فطرت مقتضای ذاتش صداقت است، مقتضای ذاتش صفا و بیگل و غشی و صاف بودن و وفا داشتن است. ما میاییم جلوی این فطرت مانع میگذاریم، و اون مانع عبارت است از کنترل فطرت، از ابراز اون ذاتیات خودش. چون اگر بخواد ذاتیات خودش رو ابراز کنه، خب زندگی خراب میشه، مصالح دنیوی از بین میره، ریاسات همه از بین میره، تمام هواها و توقعات از بین میره. درست شد؟ راه شریعت و راه سلوک و راه مراقبه عبارت است از رفع موانع، یعنی انسان موانع را بردارد و نگذارد مانع بیاد. نه این که فرض بکنید که اون فطرت را و اون نفس را و اون ذهن را وادار کند و ایجاب کند به سمت صداقت. فطرت خودش صادره. همینقدر که شما وقتی که میخواید برید در یه مجلسی که اون مجلس فرض بکنید که محاکمه است، میان فرض کنید که برو، یک دو نفر میان پیش تو با هم دیگه اختلاف دارن، یه زن و شوهر میان پیش تو با هم دیگه اختلاف دارن و اختلاف حل کن، نگاه میکنی میبینی یکی از اینها فرض بکنید که قوم و خویشته، نگاه میکنی با یکی از اینها حساب و کتاب داری، مراوده پولی داری، ارتباط داد و ستد پولی داری، با یکی از اینها همسایه هستی، با یکی از تو چشم همدیگه هر روز نگاه میکنی، با یکی از اینها شما ولی با اون یکی فرض بکنی که حالا با شوهره نه، فرض کنی که یا با اون زنه نه، یا اینکه یکی قومخیشه اون یکی نیست همسال زالک. ببینید اینها یکی یکی چیه؟ یکی یکی مانع، قومخیشی مانع اون و عائقون، فرض کن ارتباط روزمره مانع اون و عائقون، مصالح دنیوی اینا همه چیه عائقون و مانع اون. وقتی که در اون مجلس میای فرض بکنید که چگونه در اون مجلس وارد میشید، میتوانید این موانع را در پشت در بگذارید، خودتون بدون مانع وارد بشید، بدون مانع وارد این مجلس بشید، بدون مانع وارد برای قضاوت، برای قضاوت که گفتن کار هر کسی نیست این که بیاد قضاوت کنه، بخاطر همین حرفاش دیگه. شما کدام قضاوت را قضاوت بی مانع دیدید؟ یک شما بگید یه دونه اهمان نمونه، من اون را قاب کنم بذارم در اتاقم، که این قضاوت قضاوت بی مانع بوده، بی عائق بوده، بدون فرض بکن که پوشش بوده، بدون ستر بوده. امیر کبیر یه شخصی رو قاضی کرده بود در تهران، امیر کبیر نخست وزیر دیگه، صدر اعظم کی بود؟ جناب ناصرالدین شاه. بله به به، اگرم صدر اعظمی بود همونا بوده، البته نمیگیم کار اشتباه نمی کردن، چرا امیر کبیر هم یه کارایی هم میکرد کمچین، ولی خب دیگه علا کل حال بالاخره یک کمکی مختصری فرق داشت برای اون، چرا که یه دفعه یه مأموری رفته بود از تهران به تبریز یک نامه رو ببره، وقتی اونجا رسیده بود طرف یه دونه از این طلاها به عنوان جایزه داد، گفت با دادن یه طلا سر منو برباد نده، با دادن یه دونه، گفت اینجا غیر از من و تو کسی دیگه نیست که میخوای حرفو بزنی، گفت والا من نمیدونم این امیر کبیر کیه، تمام جن و ملائکه رو به استخدام گرفته، معلوم نیست الان سه تا جن دارن ما رو میپاد، اینجوری مملکت رو اداره کرد، اینجوری در زمان ناصرالدین شاه هم بود. خلاصه میگو با گرفتن یک چیز، یه دونه از این سکه های طلانه نارا موقع اسمش چی بود، میگو سر ما را به خاطر این به باد نده و نگرفت. البته الان هم همین هیچ تفاوت بهتر، من بهتر از این که ارتباطی نده علا کلا الحمدلله و لهو شکر. این چیزی این و بعدن شب دیدن در خونهشو میزنن، در خونهشو میزنن، داماد بود دیگه، داماد ناصرالدین شاه بود، خواهر، یعنی منظوری که خواهر ناصرالدین شاه رو چیز داشت، ازدواج کرده بود. بله خب حالا موقع شب ساعت 10 دیگه موقع در زدن نیست، دیدین گاهی اوقات اصلا نمیدونم من ها، ما گاهی مثلا زمستان هم میشیم این آقا ساعت 11 تلفن ما زنگ میزنه، 11 زمستان، غیر از فرض کنید که تابستونی که 2 ساعت شد، حالا این کیه؟ کسی هست؟ نمیدونم یکیش مهرده، آقا کسی که تا چیزش نکنه آقا ساعت 11 نمیان، آقا تلفن رو ور میداریم میگیم، میگیم آقا یه بای خانومیه، سلام علیکم آقای تهران، خب زهر ما رو گفته سلام، خب بفرمایی چی چی، خب آه نمیدونم من حالم گرفته خیلی ناراحتم نمیدونم چه تشریف ببرید. خب داروخانه، اونجا انواع قرص ها در داروخانه هست. خب ببینید که این حال گرفتگی از چه قسمه، دلپیچه داری یا اینکه قبض مزاج داری؟ این چیه آخه دیگه؟ تلفن ساعت 11 این ساعت 11 بود، مثل که نصف شب بود. چی بود؟ دی در میزن. خیلی تعجب کرد که این آقا بره. رفت دارم خادمون یه شیخی ها به حضرت حجت الاسلام چیز آمده، قاضی اومده میدن. این موقع کاری با اونه. بعد آمده گو بیا تو ببینم و چیه این موقع شب، الان موقع استراحت و بله مسائل دیگه است، تو حالا این موقع پا شدی اومدی اینجا، این چی شده؟ خلاصه گفتش که امروز خواهرزاده شما به اتفاق یه نفر دیگه اینها آمدند پیش من و اینها چیز داشتند، اینها ادعا داشتند، با هم دیگه اختلاف داشتند نسبت به چیزی، شریکش بوده، حالا هرچی، آمدم ببینم رأی حضرت صدر اعظم و جناب امیر چیست که فردا بر طبق آن ما حکم جاری بکنیم. به 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 به، پس معلوم شد اون موقع هم این حرفا بوده، یعنی اونجا مثلا جناب حل این با خیال میکردیم فقط بعضی جا هاست، ولی خب مثل این که اون موقع یا خیال میکرده طرف مثلا اول رأی جناب امیر را ما به دست بیاریم، بعدن فردا بلدیم خودمون چطوری بپیچونیم، بچرخونیم پرونده رو، چطوری خلاصه قرش بدیم ولی که این بیچاره مظلوم محکوم واقع بشه. این هم یه فنی خودش، هر کسی اینجور نیست از اون میگن که آقا این کارا یه پدر سوخته یه خاص میخواد، شما اهلش نیست، شما بعد یا تا میخوان انجام بدن این نفر اصلا لو میدن نمیتونن. ولی بعضی نگاه میکنیم اخ 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 از اون مارا یعفی خورده سلامون علیکم. حال عادی چطور است؟ حال مرحمت عادی زیاد و شروع میکنه چرب و نرم و اینها، بعد شروع میکنه با آدم و فرن یک دفعه آدم میبینه از کجا خورد این چجوری اینو پیچونش. این فنه ها، این خودش اصلا یک فنهای خاصی داره. تا امیر اینو شنید میگن چنان کشیده ای زد تو گوش این جناب قاضی و حجت الاسلام قاضی اونجا که امامه از سرش چند متر پرت شد. بختی هست که پدر سوخته من تو رو قاضی کردم که تو بلند شی بیای از من سوال کنی، و همونجا خلعش کرد و یه فرستاد یکی از علمای قوم رو، کی بود؟ آشخط و نبی نوری بود یا یه کسی دیگه، که آوردن فرستادن آوردن در تهران و او را دستور داد که از این به بعد ایشون قاضی ورای این چیز باشه. خدا رحمتش کنه. آقا دیگر چرس کنه بقیش بمانه. حالا این قضیه وقتی که آدم ببینید داره نگاه میکنه میبینه این چگونه میخواد برخورد کنه با این مسئله، چگونه این عائق‌ها را میخواد جدا کنه، چجوری میخواد جدا کنه، چجوری این موانع را میخواد برطرف کنه. من خودم دیدم که بعضی ها اینطور بودن، یعنی وقتی که در یک محل قضاوت قرار می گرفتن و اونها کاملا بدون تمایل و بدون هیچ گونه نگرش و تمایلی و به نحو تساوی طرفین نگاه کردن به اصل قضیه و نفس خود قضیه را مورد خود من دیدم یک همچنین افرادی را دیدیم که به این کیفیت و به این نحوه اصطلاح برخورد می کردن به اینها. این که لذا در مسئله فطرت شما نیاز نیست بر این که بیایید و فطرت را کمک کنید و فطرت را تأیید کنید. شما همینقدر کنار بزنید وقتی که یه قضیه ای به ما گفته میشه، وقتی یه نامه ای به ما آورده میشه، وقتی یک پیغامی به گوش ما میرسه، میبینیم شروع میکنیم با توجه به مؤخرات و با توجه به مقدمات شروع میکنیم هی نسبت با این قضیه بازی کردن، با این قضیه ور رفتن و تا این که او را یا به مرحله شدت یا او را به مرحله انخفاض و به مرحله تخفیف برسونیم، یا ببریم بالا شدید برخورد کنیم یا بیاریم پایین اصلا اعتراض نکنیم. به جای این که این کار رو بکنیم، شروع بکنیم موانع رو برطرف کردن تا یه مانع و آری میخواد بیاد بزنیم کنار. ببینید سلوک عبارت است از رفع موانع. موانع رو شما نذارید بیاید، مانعی که مانع را بردارید، مانع را بکنید، نگذارید مانع وارد دریچه نفستون بشه، نگذارید این عائق‌ها وارد این دریچه نفس و فطرت بشه. اینه لذا در آیه قرآن هم میفرد وقتی که شما موانع را کنار زدید و عائق‌ها را کنار زدید، لیقولن الله، اونها میگن خداست، ولئن سألتهم من خلق السماوات، و وقتی که در اونجا اگر خدا نبود، اگر در فطرت اینها خدا نبود، وقتی که طوفان میشه و دریا وقتی متلاطم میشه، اونجا هم نباید خدا باشه. نیست دیگه، شما هیچ وقت امید به عدم نمیتونید داشته باشید، هر چه میخواد باشه. اینی که شما فقط ذهنتون میره به یه جا، معناش چیه؟ معناش این است که موانع و عوائق مادی دیگر در اونجا کاربرد نداره. تا حالا که رو خشکی بودید، تا حالا که رفیق پیشتون بود، تا که مرید و مرید بازی در دور و بر شما قرار داشت، تا حالا که صاحب منصبی و میز و جاه و مقام در دور و بر شما بود، تا به حال لا یقولن الله. ولی همین که دیگه در تلاطم دریا مرید، خودش عشقش گره عشقادش، او خودش دنبال اینی که تخت پاره پیدا کنه. وقتی که در تلاطم دریا گیر میافته، دیگه هر کسی دنبال خودشه، دنبال خودشه، اینی که بره فرض بکنید که چطوری چیز کنه، چطوری بره فرض کنید که خودشو در اونجا نجات بده، در اونجا در اون موقعیت کیه توی موقعیت بیاد به فکر مراد باشه. تو اون موقعیت ها، تو اون موقعیت به فکر مراد باشه، توی اون موقعیت، تو موقعیت خطرناک به فکر اون به اصطلاح محبوب خودش باشه. خیلی کم اتفاق میفته ها، اونجا دیگه معلوم میشه آیا محبت محبت صادقانه ای هست یا اینکه محبت محبت فرض کنید که بله چیز دیگه است. این امام باقر علیه السلام داشتن از بیرون مدینه می آمدن به سمت مدینه و یک عده از شیعیان یک عده در دور و بر حضرت بودن، نزدیکای مدینه که رسیدن دم کوه بود، یک مرد یه گرگ از اون بالا گرگ از می شود که نریش اومد پایین و خلاصه به سمت حضرت، تمام اینا گذاشتن در رفتن. خب تو که داری در میری به فکر این نیست اگه قرار اون گرگ حمله کنه، میاد سراغ امام باقر یا امام صادق بکنم دو، البته درباره هر دو گفتن در هر دو نشد در مناقب اون شهرهاشو بمثل درست شد. این میاد گذاشت در میری، کجا میخوای در بری؟ تو میخوای در بری یعنی امام اینجا چیز میکنی تنان میگه خودت بری دیگه، خودت بری در بری یک جایی پناه به پناه ببری پناه. بعد وقتی که رفتن کنار و از اون دور داشتن نگاه میکردن با دوربین ببینن که نمیدونم دوربین بوده اون موقع یا نه، داشتن نگاه میکردن ببینن که حالا این امام با این جناب گرگ داره چون دیدن گرگی آمده و نشد داره دستش آورده بالا به اون اسب و استر عزت و داره انگار داره صحبت داره میکنه، هنگ نفسی کشیدن و یه خورده این دلشون یه آرام آرامشی براشون پیدا شد و بعد یواش یواش اومدن، اما توندم نه، یواش یواش اینها آمدن جلو، آمدن و بله تا اینکه رسیدن به نزدیک شدن و بازم یه دور بایستادن در گرگ بیچاره سرش انداخت باز رفت بالای کوه. عدد نگاه کرده پاشید بیایید و پاشید بیایید و خبری نیست عجبشی عیانی ما داری عجب. تو اونه نگفتم من دارم میگم زبان حال اینا، چون زبان حال شما بدونید اینا گفتن عجبشی عیان میسارن در میرن اقلا باید نمیسارن اگه این گرگ خاص به ما بپره دفاع کن چون بالاخره یا میپره یا نمیپره دیگه، اگه نپره خب چه در میری، اگر میپره خب وایسا از امام دفاع کن این آمد یبن رسول الله یبن رسول الله عجب چیز عجیبی دیدیم، دیدیم گرگرش با شما سوان که بله بله از این چیزهای عجیب زیاد میبینیم ولی شما آدم بشوندیم از این چیزهای عجیب عجیب اینی به زبان حاله وقت نهیان بگید که امام صادق که نمیاد بگه شما آدم بجو نیستیم، بنده میگم ما آدم بجو نیستیم از این چیزهای عجیب عجیب ببینیم چون خیلی کار خرابه جذاب این زودی درست بشن نیستیم و چیز نمیشه. بعد گفت که چیه قدره، گفتن چی بوده، گفتن که آمد گفتش که ماده من درد مخاض گرفته و داره بچه میاره، دعا کنید که این راحت به بچه بیاره. حضرت فرمودن که انشالله خدا الان اگر بری بالا میبینی که حد میشود که چند تا کاکل زری خلاصه برات آورده این جناب ماده و گفت که حالا که اینطوره پس از خدا بخواهید که ذریه شما را طعمه نسل ما قرار نده. وقت ببینید اینها ولایت ندارن، وقت ماها ولایت داریم، ماها جزو چیز هستیم و اینا درست اونجا معلوم شد امام ها میذاره در میره. این میزان چیز ماست، میزان به اصطلاح درک ما و میزان شعور ماست دیگه. به همین که خب این مسئله رو حالا دیگر اینو در نظر داشته باشین تا اینکه انشاءالله برای تتمه مطالب برای فردا و ببینیم که آیا این آیه دلالت بر این قضیه می کند یا اینکه این آیه ممکن است دلالت بر مطلب دیگر کند، مطالبی که درباره ثبات علوم ربوبی و علم عنایی و عالم لوح محفوظ و راجع به اونها گفتیم، اون مطالب در قضیه عالم زر این مسئله کاملا کاربرد پیدا خواهد کرد انشاءالله برای فردا اگر خدا بخواهد.
سوال سخت میشه، این باید خواهد زنی خود بودن بخواهد میشه زنی که خود بچه با عنوان فرزند بگیره و از تو محرمش بخواهد بشه پسر یا دختر ها شیر دهن نیست که شیر بده، چه طریقی برای هدیتش هست؟
اگر مسئله رضا نیست، خب طبعا باید به طریق سببی باید نسبت به مسئله باید اقدام شد. حالا اون زن مثلا مادر نداره، یا اون اگر دختره مثلا پدر نداره، یا اینکه اگر پسر مادر نداره، بله، یا اینکه اون خود اون زن آیا دختر داره یا نداره، این
نداره.
پسره
خانم بچه نداره،
اصلا بچه نداره،
بچه خانه پسر خانده یا دختر خانده مثلا حسب خانه، و کسی هم نده که شیر بده مثلا،
مادر نداره.
حالا من بخواستم یه عرضی
نداره، حالا بالاخره باید پسر باشه، دختر که چیزی نیست، خب دختر که محرم، اینکه محرمیت محرم نداره،
شوهرش دیگه،
شوهرش یه مطلب دیگه برای خودش، یا به اصطلاح شوهر، اگه شوهر خودش شوهر داستان دیگری داره، باید بریم سراغ اون، که اون شوهر فرض بکنید که اون آیا پدر داره یا نداره. اگه شوهرش پدر داشته باشه میشه این به اصطلاح عقد پدر شوهر باشه دیگه، برای این خب محرم میشه دیده،
عقد پدر شوهر،
زن پدر دیگه میشه، زن پدر دیگه محرمیتش محبته.
بعد چون ایشون من گفتم که مثل نظر آقای اینه که این عقد عنوان این که محرمیت ما قبول
نه آقای محرمیت نیست، عقد واقعی، چرا عقد محرمیت، عقد محرمیت ما نداریم، درسته، ما اصلا عقدی به نام محرمیت نداریم، عقد عقد واقعی است، یعنی علقه نکاح، از آثار اون علقه نکاح محرمیت، محرمیت یکیشه استمتاع، یکیشه جواز فرض کنی که وقت، یکیشه حالا، اینها همه از آثاره، هر کدام از این آثار قابل رفعه با اشتراط قبلی، فرض کنی که ممکنه یکی فرض کنی که دو نفر با هم دیگه ازدواج کنن و شرط بگذاره، فرض بکنین که زن یا مرد شرط عدم استمتاع بکنن، اشکالی نداره،
قابل نباشه چی؟
احسن، همین، به همین دلیل، به همین دلیل که لازمه ذاتی عقد که بدون اون لازمه خود عقد منعقد نمیشه، مسئله استمتاع نیست، استمتاع در صورت استعداد ظرف است، مسئله علقه نکاح امرون ورای استمتاع، و عرض کنم حضورتون که سایر توالی مترتبه بر عقد، لذا ممکنه شما فرض کنید که بچه شش ماهه، بچه شش ماهه رو ممکنه یکی به عقد خودش در بیاره، یه به عقد یکی در بیاره، مثلا فرض کنید که ولی یه هست اون هست، این عقد میکنه که این دیگه مثلا بمانه به خاطر مصالحی، خب در حالتی که نه این فرض کنید که بچه 4 ساله هست اصلا، نه این چیزی اصلا میفهمه، اونم که اصلا فرض کنید که دختر 1 ساله است و یا امثال ذلك، خب این عقد باطله، چون حالا این چیزه، این نفس عقد امران آخر، یعنی یک مسئله، یک نحوه ارتباطی است که اون ارتباط به واسطه و علقه است که بین دو فرد به واسطه اجراء عقد و انشاء اون علقه حاصل میشه، لذا میگن این زن اونه، این یه سالشه، ولی میگن این دیگه زن اونه، دیگه کسی نمیتونه رو این یه حرف بزنه، این دیگه مال اونه، یا اون دیگه شوهر اینه، حد کنید که اونه، و برای این قضیه مسائل مترتب، اصلا ارث مترتب میشه، نمیدونم، فرض کنید که خیلی از امور، اگر این بچه فرض بکنید که الان شوهر اینه بمیره و این بچه چیز داره، فرض کنم حضورتون که املاک داره، ملک داره، مال داره، فلان داره، این به همین فرض کنید که بچه دیگه میرسه،
در دائم، در موقت نمیرسه،
بله موقت نه، ولی دائم، بله دائم فرق نمی کنه، اصلا ما بین عقد موقت و دائم فرقی نذاریم، هر دو یکیه، الا اینکه اون شرایط فرق میکنه، و به همین دلیل است، و به همین دلیل است که شعار مقدس در اونجا وجوب نفقه را از موقت برداشته و شرایط دائم را در اونجا نذاشته، این شرایطی که در اونجا نداره دلیل بر این است که عقل یک امر دیگری است، اون مسائل و توالی اون امور دیگری هستند، و هم میشه اونها را وضع کرد و هم میشود اونها را رفع کرد. در هر دوی اینها هم به دست چیده. بله ما چیزی به نام عقد فقط صرف فرض کنی که هلیت نداریم که منظور از اون علقه فقط اون جواز رؤیت باشه، ما هم چیزی نداریم، فقط یک عقد داریم و اون عقد نکاح و اون علقه نکاحه، این زن اونه و اون به اصطلاح قابل برم. از آثار عقد در این مورد فقط هم جواز رؤیت باقی میمونه، یعنی وقتی که فرض کنید حتی ممکنه فرض کنید یه نفر یکی دیگر رو عقد بکنه، بگه من شما رو عقد میکنم و فقط به عنوان جواز رؤیت نه به عنوان امر دیگر، حتی در عقد نکاح میتونه این کار رو بکنه، در عین اینکه آثار دیگه نکاح برای مترتب است، یعنی وجوب نفقه، وجوب اسکان و سایر اون اینا هست و فقط در اونجا رؤیت هیچ اشکال نداره. این به اصطلاح لازمه ذاتی برای این نکاح، این جواز وطی و استمتاع و امثال ذلک نیست، اینها از آثار مترتبه بر اونه که اون آثار مترتبه هم مثل که فرض کنی که یه نفر یه کتابی را یه دستگاهی و یه چیز را به یکی میفروشه، میگه این است متا مشروط به این که فرض کنید که شما این را نفروشید، این در اینجا ایراد نداره، در حالتی که تصرف در مبیع در یه نحوه کام این مباح است برای طرفین، هم اون بایع میتواند تصرف در اون عوض کنه و هم اون مشتری تصرف در معوض و در مبیع میتونه این تصرف کنه، ولی این میتونه این شرط رو در اینجا بذاره، یا اینکه اگر میخواید بفروشید اینو به فلان کس نفروشید، این کتاب را به شخص خاص نفروشید، اینا همه جایز و بلا اشکاله. شروط در ضمن عقد در صورتی که با اصل خود عقد منافات، یه وقت تصرف شرط میکنی که اصلا در ملکیت تو در نیاد، فقط به عنوان امانت باشه، این نه، این در اینجا مخالف با اصل ملکیت خود ملکیت این معامله. یه وقتی نه، میگه در ملکیت تو قرار بگیره، تو تصرف هم میتونی بکنی، ولی اگر خواستی بفروشی به اون شخص خاص تو فرض کنی که نفروشی، ایراد نداره، اشکال نداره، این اینا همه شروط خارج از عقد و لازمه در ضمن.
مگه این زن مادرم نداشت؟
کی؟
زن کارم نداشت که شیر بهش بده، پس طریقی هم پس برای شخصا پسر
خود همینم خب پسر من چیزی به نظرم نمیاد. بعد علاو بلال چیزی به نظر من نمیرست این قضیه مسئله مشکلی است، شما همین راه ها رو میبندید و بعد هم شما حل چیز میخواید، همین راه ها رو میبینید. ولی نداره،
ولی که تماماً پرورش ها میارم،
همون شخصی که به اصطلاح اون رو متعهد میشه همون ولیشه، همونی که اون رو میاره میشه ولی. اون که میاره در خزانت خودش و در حفظ خودش و حضارت خودش همون شخص صاحبه و همون مرد اون میشه ولی.
اون شخصی که درخواست میکنه
بله
خودش هم بشه ولی،
ولی اون میشه بله. اگر هم پیش که نداشته باشه خب اون مجتهد اون حاکم شرع اون ولی، ولی لمن لا ولی یده. یا نفسی Thank you.